بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از صریح آیات قرآن در سوره مبارکه فاطر و سوره مبارکه صف استفاده میشه که پروردگار مهربان عالم دنیا رو، یعنی این عرصه‌ای که ما در اون زندگی میکنیم، از باب رحمت و لطفش به نفع انسان تجارتخانه ساخته. طبعاً انسانی که در این دنیا زندگی میکنه تاجر آفریده شده، تمام سرمایه تجارتش هم مجموعه نعمتهایی است که در اختیار اوست: بدن، عقل، روح، قلب و مجموعه رزق الهی، هرچه که مورد بهره برداری انسانه که از اون مجموعه رزق و نعمتها با کلمه متاع یاد شده. لغت زیباییه، یعنی اون چه مورد بهره‌مندی شماست. متاع یعنی مورد بهره‌وری. من متن آیه فاطر و صف رو، البته نه کامل، تا اونجایی که لفظ تجارت درش آمده قرائت میکنم. اگر خدا توفیق بده زنده بمونم، هر دو آیه رو در جلسات دیگر براتون توضیح میدم. الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه اولئک یرجون تجارتا لن تبور. ببینید چقدر روشن حرف زده قرآن. اونایی که زمان پیغمبر گفتن فی قلوبنا قلفون با قیل، ما این آیاتی که بر تو نازل شده نمی فهمیم. بزرگترین دروغ رو گفتن، به ضرر خودشونم بود. یعنی اومدن این تجارت خونه رو تبدیل به خانه و لانه دروغ و تهمت و فساد و ظلم و پامال کردن حق دیگران کردن. تجارت خونه به این زیبایی رو که ساخت پروردگاره برای خودشون تبدیل به تنور آتش قیامت کردن، در حالی که همه ی هشت بهشت پروردگار از همین تجارت خونه در میاد. اصل بهشت در پنهان این تجارت خونه است. ما باید با عمل به قرآن مهندسی کنیم، موانع رو برطرف کنیم، این معدن رو که اکتشاف کردیم کل بهشت از توش در میاد. یک آیه، البته این یه آیه دنبالی خیلی زیبایی داره که بعداً قرائت میکنم، اما آیه سوره صف یا ایها الذین آمنوا، شما رو میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، شما رو راهنمایی کنم به تجارتی که این تجارت دو تا سود بزرگی داره. اول تنجیکم من عذاب علیم، از جهنم نجاتتون میده. قرآن میگه هر کی از جهنم نجات پیدا بکنه پیروز شده، رستگار شده. سود دومش هم اینه که جنات تجری من تحتها الانهار رو در اختیارتون میذاره، مال خود دائمی هست، بیرون آمدنی نیست. حالا بیاین با هم دیگه نگاه وجود مبارک امیرالمؤمنین رو به این دنیا دقت کنیم. امیرالمؤمنین بدون شک وصل به علم الله بدون شک. از امیرالمومنین فقط این نهج البلاغه باقی نمونده. یه عالمی که من دیده بودمش حدود 50 سال عمر شبانه روزشو گذاشت، رفت سراغ بیشتر کتابای شیعه و سنی. اون وقت کامپیوتر نبود، سیدی نبود، نرم افزار نبود، باید میگشتن پیدا میکردن. ایشون گشت خطبه ها، نامه ها، کلمات قصاری که سید رضی نقل نکرده بود، چون سید اول نهج البلاغش میگه باب المختار. من یه بخشی از فرهنگ امیرالمؤمنین رو انتخاب کردم، نه همش. ایشون تا جایی که توانست 50 سال زحمت کشید، 9 جلد کتاب به وجود آورد، هر جلدی 600-700 صفحه، به نام مستدرک نهج البلاغه. یعنی در حقیقت ایشون اومد نشون داد که اون چه از امیرالمؤمنین مونده 10 جلده، حدود 7000 صفحه، که این 7000 صفحه مونده های امیرالمؤمنینه. از بین رفته هاشو نمیدونیم چقدر مونده های امیرالمؤمنین، 7000 صفحه. من یه جمله‌ام راجع به نهج البلاغه براتون بگم، بحتتون ببرم. همین نهج البلاغه 1 جلدی، نه 10 جلد. اون 9 جلد هنوز در نیومده بود. یه کسی 60 سال پیش، اینو من با خط خودش خوندم، با قلم خودش خوندم، 60 سال پیش از طرف دولت اون زمان که به قول ما دولت طاغوت بوده، دولت کفر بوده، یه مأموریتی پیدا میکنه بره موسکو. وقتی برمیگرده تو یکی از مجلات اون زمان نوشت. خوشحال شدم من این مجله به دستم رسید، چون اون وقتا ما مجله روزنامه نمیخریدیم. وقتی میره مسکو، بنا میشه 2 تا شهر رو ببرن بگردوننش. یکی استالینگراد، یکی هم لنینگراد. 60 سال پیش لنینگراد یک کتابخونه داشته، الانشو نمیدونم. اون وقت 15 میلیون جلد کتاب داشت. میگه من وقتی وارد کتابخونه لنینگراد شدم، مدیر کتابخونه منو برد تا حدودی مخازن کتابو نشون داد، گفت هر وقت خسته شدی بری. بخش عمده ایشو دیدم. وقتی که گردش در این کتابخونه تموم شد، به من گفتش که اگه حالشو داری، ما یه دونه کتاب داریم، یه اتاق خصوصی براش ساختیم، یه دونه کتاب. تو اون اتاق هیچ کتابی نی، همون یکی میخوای ببینی. من فکر کردم اولین مانیفست فرهنگ کمونیستیه که لنین نوشته. گفتم مثل این که قرآن پیش ما خیلی عظمت داره، این مانیفست لنین هم پیش شوروی ها عظمت داره، حتما خط خود لنین هم هست. گفتم بریم نشونم بده. گفت وارد اتاق شدم، یه میز قیمتی وسط اتاق، یه بشقاب طلا روی میز بود، بشقاب روی دونه آلمیچر بود که به برق وصل بود، خیلی آروم میگشت. اون کتابم تو این بشقاب طلا بود، کلیتشو زد وایساد. گفتیم به زبان روسیه، دلت میخواد خودت ورد نگاه کن ببین مالی کیه. گفت من کتابو برداشتم رو جلدشو نگاه کردم، دیدم نوشته نهج البلاغه علی ابن ابی طالب. گفت این بهترین کتاب تو این 15 میلیون کتاب. من و شما یه شیعه علی از نهج البلاغه چقدر خبر داریم؟ یعنی از علم امیرالمؤمنین، از ایمان علی، از دانش علی، از اندیشه علی، از فکر علی چقدر خبر داریم؟ خب ما هم خبر داشتیم که سلمان و مقداد و ابوذر و عمار میشدیم، چرا نشدیم؟ خب برای این که مایه شو ندیدیم. دنیا تجارت خونه است. من تاجر نبودم تو این تجارت خونه، من بیشتر کاسب شکم و بدن و لذت بودم. ای برای خالی نبودن عریضه به قول تهرونی ها، یه دورکت نمازی، یه روزه مارمزونی، یه سینه، یه زنجیری هم زدم. اما تحول دائم پیدا نکردم، وایسادم متوقفم. برای همه چی هم تو زندگیم دلم می سوزه، الا برای خودم، الا برای قیامتم، الا برای ندانستنم. ندانستنم ما اگه از معارف الهیه یا از روایات یا از نهج البلاغه در حد خودمون خبردار باشیم، به جان امیرالمؤمنین نه حسود میشیم، نه بخیل میشیم، نه طمعکار میشیم، نه نظر تنگ میشیم، نه کوچیک میشیم و نه وجود کم فایده. خیلی ها که بیفایده هم. من وقتی با نهج البلاغه در ارتباط باشم برای چی حسادت بکنم؟ حسادت رو که بزرگترین روایت شناسان و قرآن شناسان شیعه ثابت کردن کفر به پروردگار. اینو که ثابت کردن. به من چه که خداوند قیافه این مرد و این زن رو، این رفیق من و این داداشم و این خواهرم و این برادرم رو زیبا آفریده. زیبایی نعمت. مردی برو یه گوشه دست تو بلند کن بگو خدا یا به اینایی که زیبایی دادی ممکنه یادشون بره تو رو شکر کنن، من به جای اونا شکر میکنم. مگه مؤمنی؟ مگه قرآن به ما یاد نمیده حضرت سلیمان به پروردگار عالم عرض کرده؟ به پروردگار عالم، رب اوزعنی، به من راه بده، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی والدی، خدایا به من راه بده من هم شکر نعمتایی که به خودم دادی داشته باشم، هم شکر نعمتایی که در کل عمر پدر و مادرم به اونا دادی، نکنه اونا از شکر کم گذاشته باشن. خب نعمت پول دیگران رو، نعمت خوبی دیگران رو، نعمت علم دیگران رو، نعمت جمال دیگران رو شکر کن عزیز دلم. اگر من با معارف الهی و نهج البلاغه رابطه داشته باشم اصلا طمعکار نمیشم. حالا یا با زور بازوم یا با قدرت علمم و معلمیم پول بیشتر از حد زندگیم بهم میده یا نه به اندازه میده، هر دوشم حلاله، و من چرا به مال دیگران طمع بکنم؟ چرا حرص بورزم؟ بعدم من این که تو این دنیا تو این تجارت خونه مهمونم، 4 روز دیگه جنازه منو این تجارت خونه میارن بیرون کفن میکنن میندازن تو چاله، این تجارت خونه رو برای چی مرکز حسد و نفاق و تنگ نظری و حرص و بخل و کینه و دشمنی و اینو بزن و اونو رد کن و آبرو اونو ببر و جاده ها رو به روی کمال مردم به بند، برای چی؟ برای چی؟ یه جمله تو نهج البلاغه هست، من یادم نمیاد، 5 روز تو مدرسه فیضیه تو درس نهج البلاغه این جمله رو من توضیح میدادم، 5 روز درباره آدمای فهمیده، عاقل، عباد خدا، آزادهای از این تعلقات شیطانی. امیر المؤمنین می فرماید و ساره، با ساد، ساره مفاتیح و ابواب الهدا و مغاليق و ابواب الردا، اینا وجودشون برای راهنمایی مردم به هر خیری تبدیل به کلیدها شد، چشمشون کلیده، گوششون کلیده، زبان کلیده، دست کلیده، قدم کلیده، علمشون کلیده، تمام درهای خوبی ها رو اینا با هر عضوشون به روی همه وا میکن و هر در شری رو اینا براش قفلن، میخورن به اون در شر که به مردم ضرر نرسه، مردم زیان نکنن، مردم به مشکل نخورن. شما فکر یه شهر 100,000 زن و مرد، 200,000، 400,000 500 هزار اگه کلشون مفاتیح و ابواب الهدا و مقالیق و ابواب ردا بشن، فکر نمی کنین اون شهر نمونه بهشت آخرت میشه؟ همه غمخور هم دیگه، همه دلسوز هم دیگه، همه خیرخواه هم دیگه، همه مشوق هم دیگه، همه ترغیب کننده هم دیگه، همه حافظ آبروی هم دیگه، همه بی طمع، همه بی حرص، همه بی بخل، همه بی کینه، همه بی نفاق، همه بدون نظر تنگی. چی میشه؟ چی میشه؟ من یه رفیق داشتم دورگرد بود، نه برای فروش جنس، اصل شغلش راننده کامیون 12 چرخ بود، کامیون سنگین ماک. ضعیف شد، یه شاگرد داشت، به شاگردش گفت تو 6 سال 7 سال پیش منی، درستی تو به من ثابت کردی، خونوادت هم که فقیر، من این کامیونو دارم، خونه شخصی هم دارم، بی بریم محضر، من 2 دونگ کامیونو به نامت کنم، چون خودم دیگه نمیتونم پشتش بشینم، تو جوونی بار ببر و بیار، ولی این 2 دونگو که به نامت کردم ام محضر اومدی بیرون، به خواهر و مادرت بگو بیان، من یه دختر کامل دارم. خوب اگه پسندیدن بیا دخترم هم بهت بدم، که دیگه تو خونه منم میخوای رفت آمد کنی، راحت باشی، بشی جزء خودم. دخترش هم داد بمون، من تو همه جریانش بودم. ما یه دعا کمیلی داشتیم، یک نصف شب تو جاده چالوس تو کوها، 15 نفر بودیم، تابستونا می رفتیم 3-4 ماه رو تو کوها نصف شب کمیل می خوندیم. از اون 15 تا فقط من زنده موندم، بقیه شون رفتن. من نمونه اونا رو بعد از مردنشون هنوز تو تهرون یا پیدا نکردم یا ندیدم، چون مایه ها داره کم میشه، داریم از جیب میخوریم خوبی ها رو. این شد دورگرد. 8 صبح خونه میومد بیرون، دوره گردیم. یه رو بهش گفتم چی کار میکنی؟ گفت دوره گردی. گفتم خب این دوره گردی برای چی؟ گفتش که همینجوری که دارم تو پیاده رو میام، تو خیابون میام، در مغازه ها میرسم، در گاراژ ها میرسم، تا بیام اون مرکزی که ماشینمو پارک میکردم تو گاراژ، هر قیافه‌ای رو ببینم تو همه میرم جلو، میگم داداش سلام، جان مولا بگو چته، قصه داری بگو. میگه زنم بیمارستان، پول ندارم بیارمش. میگم بریم بیمارستان. میرم پول میدم، خانومشو از بیمارستان در میارم. یکی رو میبینم میگم جان مولا چت. میگه نزدیک زمستون، پول ندارم بخاری بخرم. میگم طور اینی؟ این فروشگاه بخاری. آقا یه بخاری به سوبانت. میبرم خونش، وصل میکنم، کیف میکنم، تجارت خونه است دیگه این دنیا. یکی رو میبینم تو چته، دلم میخواد زن بگیرم، نمیخوام به گناه بیفتم، پول ندارم، کاری نداره. دختر دیدی؟ آره دیدم. برو کارشو بکن، عروسی رو راه میندازم. یه راننده بود دیگه، درآمد زیادی نداشت، ولی تمام رفیقاش تا میدیدنش یه قلمبه پول بهش میدادن. کار میکرد. اگر ما با معارف الهی، با قرآن، با روایات، با نهج البلاغه آشنا باشیم، میشیم چشمه خیر، درونمون میشه بی فساد، درونمون دیگه رنگ ابلیس رو نداره، درونمون میشه متخلق به اخلاق الله، یعنی روش زندگیمون خدایی میشه، کارهای خدا رو میکن، نون میرسونیم، آبرو میدیم، شخصیت میدیم. شما تو قرآن ببینید خدا به شما مردم مؤمن چقدر شخصیت داده، شما رو تو قرآن گذاشته بغل خودش و پیغمبر. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ما باید اخلاق شخصیت دهی داشته. چه مانعی داره بچه‌مون وارد اتاق میشه تموم قد جلوش بلند شد؟ این شخصیت دادن. چه مانعی داره وقتی از دم مدرسه یا دانشگاه میاد بغلش بگیریم ببوسیمش پرش بکنیم که بیرون گیر دوزا نیفته؟ یکی نبینتش بگه قربون قیافت برم، محبتم من ندیده باشه بره و دیگه نتونم برش گردونم. چه مانعی داره یه کاری میخوام بکنم به خانومم بگم بیا، به دخترم بگم بیا، به بچم بگم بیا، میگم من قصد دارم این کارو بکنم، میخوام با شما مشورت بکنم، به من بگین چی کار کنم. این که زن به تو چه داری حرف میزنی؟ بچه دهنت بوشیر میده خفه شو. این کوبیدن بندگان خداست، این حرامه. این تجارت خونه رو تبدیل به فساد خونه کردنه. من خدا به پیغمبر میگه با همین مردم مدینه شاور هم فل امر، جمعشون کن، مشورت کن، شخصیت بده به مردم. جامعه ما کمبودش زیاده، زیاد. خب این ده جلد نشاندهنده علم علیه، علم علی. یه روایت هم از امام باقر بهتون بگم که چه علمی پیش ائمه ما بوده. برادرانم، خواهرانم، اینا حرفای دلخوش کنک نی، اینا مدرک داره، دلیل داره، برهان داره. دلیل وقتی امیرالمؤمنین بغل فرات داره رد میشه، 1500 سال پیش به ابن عباس میگه لو شئتو لجعلتو لأخذتو منهاز الماء نورا. من اگه ابن عباس بخوام از این آب روشنایی بر مملکت بگیرم میتونم، اما بیچاره مردم زمانش. بر امت روزگارت افسوس، چون گش عقول جمله معکوس، دادن تو راز دست یک بار، گشتن به سامری گرفتار. علی 4 سال و 7 ماه کار دستش بود، هر 4 سال و 7 ماه رو مردم داخل، نه کفار بیرون، نه مشرکین، نه کشورهای خارجی، حد 4 سال و 7 ماهی که کار دستش بود، همون مردم نمازخون و مسجد بیا 3 تا جنگ علیهش ایجاد کردن، کل وقتش رو تو جنگ نابود کرد. امیر المومنینی که تو همین نهج البلاغه سید رضیم اله اواخر قرن سومه، مغول قرن 7 به ما حمله کردن و به عراق. امیر المومنین از حمله چنگیز، شکل و قیافه لشگرش، شکل چشماشون و تمام خرابکاریاشون خبر داد. امیرالمؤمنین از داعش کامل خبر داده. من نشستم گشتم روایات غیبیشو زیر و رو کردم، آمده که بیگانگانی با نام مستعار، یعنی گذرنامه قلابی، واردش سوریه میشن، وارد شامات میشن، میکشن، میسوزونن، غارت میکنن، رحم به احدی نمی کنن. خب معلومه این علم چه علمیه، معلومه این دانش چه دانشیه، علم وصل به علم حقه. تا حدی روشن شد. حالا نگاه امیرالمؤمنین رو به دنیا ببین، هیچ فرهنگی در کره زمین نگاه علی رو به دنیا نداره. بگذرید از آن چه تو ذهنتونه، دنیای ملعون خراب بشی، زیر و رو بشی، دنبالش نرین، اینا همه معنیش اینه که اونی که تجارت خونه رو مرکز فحشا و منکرات قرار داده دنبالش نریم. دنیا که مجموعه ای از خورشید و ماه و ستارگان و کوها و دریاها و صحراها و معدنها و باغستانها و کشتزار هاست، کل اینا نعمت اللهه، واسه چی دنبالش نریم؟ برای چی نعمت الله نابود بشه؟ به چه دلیل نعمت الله ملعونه؟ به چه دلیل خانه خدا که اسمش دنیاست خراب بشه؟ برای چی؟ ان دنیا چی کار کرده تو این تعریفش از دنیا؟ ان دنیا، ان حرف بیمعنی نیست تو قرآن یا روایات، ان بیهوده گفته نشده. تمام این ادات در قرآن جایگاه داره و در روایات. ان یعنی مسلمن، یعنی بی تردید، یعنی قطعا. ان دنیا، این دنیا، دار و صدق لمن صدقه، این دنیا خانه درستیه، چون ساخت اونه، اون که عیبدار نمی سازه، خدا که ناقص نمی سازه. اونی که کارش عیب و نقص داره، چون خودش عیب و نقص داره که عیب و نقصش وارد کارش میشه. ما خدا منزه از هر عیب و نقصی، هر چی میسازه درسته. حق ما خلقنا السماوات و الارض الا بالحق. دنیا خانه درستی است، خانه صدق، خانه صفاست، خانه راستینیه. اما برای کی؟ لمن صدقها، برای کسی که درست، راست، با صفا، با حقیقت باهاش برخورد بکن. یعنی برای مؤمنی که درونش از ناپاکی‌ها پاکه، برای مؤمنی که خودشو مسافر میدونه، میدونه دورو دیگه باید بره، خانه درستی. لذا مردم مؤمن راست و درست با دنیا برخورد میکنه، با پولش، با کشتش، با باغش، با تجارتش، با مردمش، راست درست. امام حسین سوار بر اسب، آروم داره میاد، یه کسی پرسید این کیه؟ اهل مدینه نبود. گفتن حسین ابن علیه. اومد جلوی اسب حضرت رو گرفت، امام هم آروم دهنه اسب رو کشید وایستاد. کلی به امیر المؤمنین و ابی عبدالله حرف بی ربط گفت، دشنام داد، ناسزا گفت. جالب، امام حرفش رو قطع نکرد، سکوت کرد که به قول ما خوب دقیق دلیش رو خالی کنه، بگه هرچی دلش میخواد بگه، بزنم تو دهنش درست نی، بگه ببینیم به کجا میرسه. ما همه حرفاش رو زد، بدو بیراهاش رو گفت، ناسزاهاش رو داد. ادب امام اقتضا نکرد حرفشو قطع کنه، سکوت کرد. امام فرمودن حرفاتون تموم شد؟ گفت بله. امام فرمودن مسافری؟ گفت بله. از کجا تشریف آوردین مدینه؟ شام. اگه مدینه چند رو میخوایی بمونی؟ جا نداری؟ خونه من جا هست. پول نداری؟ پول دارم بهت بدم. سه شبانه روز، چهار شبانه روز پولو میخوایی بخوری؟ بی خونه من بخور، هیچ جا نرو. چی میخوایی؟ گو من یه چیزی میخوام، تو هم میتونی انجام بدی. فرمود خب حتما میتونم انجام بدم، چی میخوای؟ گو همین رو اسب به زمین بگو دهن وا کنه، من بیادب پست بیتربیت رو ببره پایین، که یه لحظه تو دنیا نباشم تو رو ببینم. من انقدر تو شرمنده شدم، مرگم رو میخوام. حضرت فرمود نه، من این کار رو برات نمی کنم، چون تو رو به اشتباه انداختم. حالا که از اشتباه در اومدی، خود رفیق منی، برای چی بمیری؟ حتی با دشمنان با درستی برخورد کردم، چه برسه با زن و بچه و ارهام و ایتام و مردم و این دنیا. به هی اگر ما تو گیرندگی حرفای خدا و اهل بیت یه روح قوی داشتیم، با شنیدن این حرفا مست میکردیم. از خود بی خود میشدیم. اگر خدا و ائمه حرف نمی زدن اصلا، تو دنیا حرف خوب پیدا نمی شد. اگر حرف نمی زدن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، من دو بار خدمتشون رسیده بودم، دستشونم بوسیده بودم، 10 سالم از سالگردشون در مسجد اعظم منبر میرم. خیلی به ایشون من ارادم. من یه بار از آیت الله فاضل لنکرانی پرسیدم، گفتم 16 سال تو و بابات با آقای بروجردی رفت آمد داشتیم، در یک کلمه آقای بروجردی رو بر من تعریف کن. گفت بروجردی مرد خدا بود، فقط نه مرد خودش بود، نه مرد نفسش بود، نه مرد ریاستش بود، نه مرد مرجعیتش بود، از همه چیه اینا خالی بود، فقط مرد خدا. ایشون از بروجرد که اومد قوم ریشش حنا میبست، قرمز بود، عکسای اون زمانش هست. واعظ درجه یک قوم، وقتی ایشون اومد قوم مستقر شد که اون واعظ رو من کاملا میشناختم، 5-6 سال با خود منم وقتی منبری شدم تهرون هم منبر بود، واعظ قوی بود. این شهر قم توی منبر شلوغ، لا اله الا الله، چرا ما صاف نیست؟ این ناصافی به چه سود ماست؟ تجارته؟ رو منبر گو کار ما شیعه به جایی رسیده، قضیه مال 70 سال پیش که انگلیسا برای ما مرجع ریش قرمزی تراشیدن. فرد و صبحش با آقای بروجردی خبر دادم که فلان واعظ درجه یک قم رو منبر یه همچین نظری راجع به شما دادی. آقای بروجردی سکوت کرد، هیچی نگفت. به خادمش فرمودن که قول ایشونو تو خونه من دیگه زبون به زبون نکنید، ببندیم پروندش. نماز صبح فرداشونو که خوندن، هوا تاریک بود، داشت دیگه روشن میشد، تک و تنها اومدن بیرون، تاکسی نبود قوم، من یادم جلوی درشکه رو گرفتم، درشته چی هم نمیشناختش، تازه اومده بود. فرمودن خونه فلانی میخوام برم. خب اون واعظم کل قوم میشناختن، گوه آقا بی بالا نشستن تو دروشگه، اومدن در خونه اون آقا، پیاده شدن، دروشگه چی رو پول دادن رفت، آهسته در زدن. اون آقا بعد نماز صبح عادت داشت میخوابید، صدای در رو که شنید بیدار شد، پشت در گو خجالت نمی کشی؟ وقشناس نیستی؟ آدم حسابی؟ هما الان استراحت میکن در برای چی میزنی؟ بی تربیت. ایشون میفرماین محبت کنین درو وا کنین. میبینه این عجب آدم نرمیه، درو وا میکنه، میبینه آیه بروجردی. آی برو جردی میفرمن اگه زحمت نباشه من دلم میخواد امروز صبحونه پیش شما باشه. میگه بفرم. صبحونه شونو میخورم، از منبر او هیچی نمیگم. 70 سال پیش 5000 تومن میذاره تو تاخچه این واعظ و میاد نزدیک مارمزون مسجد ارک تهران و حاج ممدحسین کاشانی تموم کرده بود، میره قم خدمت آقای بروجردی برای یه واعظ درجه 1 برای مارمزون. ایشون میفرسته دنبال همین فحاش، میگه تهران یه واعظ درجه 1 از من خواستم، من شما رو لایق میبینم بری تهران. دنیا خانه راستی و درستیه، برای کسی که به راستی و درستی با همه برخورد بکن. این یه نگاهش. شیشتا یا 7 دیگه نظر داره امیرالمومنین دنبال یه همین مطلب انشالله جلسه بعد. خوشا آنان که در این صحنه